گزارش CNN بحران درگیری اسرائیل و حماس افزایش یافته است. روز گذشته یک موشک به فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو برخورد کرد و پس از این حادثه پروازهای این فرودگاه به یونان و قبرس منتقل شد. همچنین شبکه‌های اسرائیل خبر دادند که پس از آنکه گروه‌های مقاومت با ده‌ها موشک تل‌آویو را هدف قرار دادند، ساکنان تل‌آویو به پناهگاه‌ها هجوم برده و ظرفیت آنها تکمیل شده است. دو شهروند اسرائیلی نیز کشته شدند. همچنین رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که سامانه گنبد آهنین به دلیل اختلال فنی در رهگیری موشک‌هایی که از نوار غزه شلیک شده بود ناکام ماند. در حملات اسرائیل به نوار غزه که شامل صدها پرواز بوده است، همچنین یک ساختمان بلند مرتبه مسکونی بمباران شد که اسرائیل مدعی شد که مقر حماس بوده است. در این میان تاکنون 35 نفر از جمله 10 کودک کشته شدند. در واکنش به این حوادث آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با صدور بیانیه از طریق سخنگویش به وخامت یافتن درگیری‌های اسرائیل و فلسطین توجه نشان داد. گوترش در این بیانیه ضمن ابراز تأسف از تلفات سنگین انسانی در این درگیری‌ها با بستگان قربانیان ابراز همدردی کرد. وی افزود نیروهای امنیتی اسرائیل باید در حد امکان با حفظ خیشتنداری از سوء استفاده از نیروی نظامی پرهیز کنند. پرتاب بیش از حد موشک و راکت به مجموعه‌های مسکونی اسرائیلی غیر قابل قبول است و باید هر چه زودتر رفتارهایی که باعث شدت گرفتن وخامت اوضاع می‌شود توقف یابد. سازمان ملل در حال همکاری با جوانب ضیربط است تا به آرامش هر چه زودتر اوضاع کمک کند. مردم فلسطین و پلیس اسرائیل در دهم ماه می در مسجد الاقصی به زد و خورد شدید پرداختند که بر اثر آن بیش از 300 نفر زخمی شدند. به دنبال آن نیروهای مسلح از نوار غزه صدها موشک به سمت اسرائیل شلیک کردند و نیروی هوایی اسرائیل در واکنش به حدود 130 هدف نظامی نیروهای مسلح در نوار غزه حمله کرد. در حالی که مذاکرات در وین همچنان ادامه دارد و ایران و آمریکا اعلام کردند که مشغول به نوشتن متن توافق هستند، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که برای احیای توافق هسته‌ای برجام اختلاف نظرهای عمده هنوز باقی مانده است. وزارت خارجه فرانسه درباره اختلاف‌های دو طرف جزئیاتی ارائه نکرده است. فرانسه همچنین از ایران خواسته است نسبت به تمدید قرارداد حفاظتی و بازرسی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. قراردادی که هفته آینده به پایان می‌رسد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی از این امر می‌خواهد برای چانه‌زنی با قدرت‌های عضو برجام استفاده کند. پیش از این طرف ایرانی از پیشرفت مذاکرات ابراز خرسندی کرده و حسن روحانی گفته بود که این کشور به اغلب خواسته‌های خود رسیده است. آمریکا نیز مذاکرات را دشوار و نیز رو به پیشرفت توصیف کرده بود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار مجازی و تصویری با نماینده‌های تشکل‌های دانشجویی انتخابات 1400 برای ریاست جمهوری را مهمترین ابزار برای مشارکت مردم در عرصه حکمرانی دانست، ضمن اینکه مشارکت بالا را مهمترین عامل در انتخابات 28 خرداد 1400 دانست و تأکید کرد با انتخاب خوب و مطلوب باید کسی روی کار بیاید که مؤمن، انقلابی، با کفایت، مردمی، سرشار از امید، معتقد به جوانان و توانمندی‌های داخلی و عدالت‌خواه و ضد فساد باشد. علی خامنه ای با اشاره به اظهارات کسانی که از مفهوم تحول در ادبیات کشورهای غربی مخالف ایران صحبت می کنند و با اشاره به سخنان کسانی که در داخل به غرب گرایش دارند اظهار داشت این اظهارات برخلاف مقصود و منطق جمهوری اسلامی است و افزود منظور این افراد از تحول، تحول در اصل و مبانی انقلاب است. وی افزود این روی کرده به تحول در واقع نفی انقلاب و برگشت به عقب و ارتجا محسوب می شود. خامنه ای برای تحقق اهداف انقلاب، سیاست گذاری و رفع مشکلات موجود را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه پیشرفت علمی، خودکفایی اقتصادی، اقتدار در سیاست خارجی جزء سیاست‌های خرد هستند، سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی را اسلامی شدن دانشگاه‌ها و نیز سیاست تبدیل صدا و سیما به یک دانشگاه عمومی دانست و با بیان این موضوع که حرکت به سمت آرمان‌ها مهمترین مسئله انقلاب بود، موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها را از جمله مواردی دانست که باید به سمت دانشگاه اسلامی تحول پیدا کند. وی در بخش دیگری از سخنانش به سخنان قبلی خود در خصوص ضرورت تشکیل دولت جوان انقلابی اشاره کرد و اظهار داشت منظور وی از دولت جوان و انقلابی دولتی نبوده که اعضای آن در رده سنی 30 تا 35 سال قرار داشته باشند. وی تأکید کرد تأکید بر دولت جوان و انقلابی به معنای نادیده گرفتن صاحبان تجربه و کارآزمودگان و دنیادیدگان نیست. خامنه ای ضمن تأکید بر اینکه دولتی باید روی کار بیاید که معتقد به توانمندی‌های داخلی و امیدوار باشد، اظهار داشت فردی که معتقد است نمیتوان از لحاظ دفاعی، سیاسی، اقتصادی و تولیدی کاری در داخل انجام داد، لایق حکمرانی بر مردم نیست. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که درباره انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمی‌کند، اظهار داشت وی در دوره‌های گذشته به افرادی که قصد کاندیداتوری داشتند می‌گفته است که نه موافق است و نه نظری دارد. وی افزود در این دوره اعلام کرده است که همین را هم نمی‌گوید. این سخنان خامنه ای در خصوص بی‌نظر بودن وی در انتخابات در حالی از رسانه ملی اعلام می شود و تعداد کثیری از مردم هم آن را باور می کنند که همه می دانند علی خامنه ای نه تنها در کاندید شدن افراد، بلکه حتی در انتصاب مدیران سطح دوم در شهر تهران و انتخاب وزرا نیز مداخله می کند و هیچ وزیری بدون جلب نظر مساعد وی قادر به حضور در کسوت معاونت نیست. ضمن این که هنوز یک ماه از سخنان حسن خمینی در خصوص این موضوع که علی خامنه ای به وی اجازه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را نداده نگذشته است. وی پس از دیدار با خامنه ای اعلام کرد که رهبر به وی اعلام کرده که صلاح نیست در انتخابات شرکت کند. خمینی در همان حال بر این موضوع نیز تاکید کرد که از خامنه ای برای رسانه‌ای کردن عدم مجوز به وی برای شرکت در انتخابات مجوز گرفته است. با آنکه واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها در خصوص حضور محمد جواد ظریف در انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه داشت، در نهایت او امروز با صدور بیانیه‌ای آمدن خود در انتخابات را مورد نفی قرار داد. محمد جواد ظریف در بیانیه‌ای ضمن تشکر از افرادی که از او خواستار حضور در انتخابات شده بودند گفت که دلیل نیامدنش به دلیل مصلحت اندیشی و عافیت طلبی شخصی نبوده و اعلام کرده که در ارزیابی که انجام داده است با توجه به دلواپسی هایی که در این 8 سال و به ویژه از نوروز امسال به قیمت تخریب انسجام و خودباوری ملی و امید و اعتماد مردم به نمایش گذاشته شد، به خیر و صلاح ملک و ملت نیست. به همچنین تأکید کرد که رأی دادن در انتخابات امر مهمی است و رأی ندادن یک انتخاب است و می افزاید که نتیجه آن تنها و تنها به پیروزی اقلیت می انجامد. وی ابراز امیدواری کرده که مردم در آزمون ملی انتخابات آینده‌ای شکوفاتر، همدلتر، آرامتر، پرامیدتر و سرافرازتر را برگزینند. وی همچنین گفته سفرهایش در اجرای وظایف وزیر امور خارجه است و هیچ ارتباطی به گفتگوهای وین ندارد. وی همچنین از مخالفان دلواپس خود خواسته که اکنون که از نامزدی وی آسوده خاطر شدند، به اولویت خودشان که کسب قدرت داخلی است بپردازند و اجازه دهند او به انجام مذاکرات که پاسداری از منافع ملی و رهانیدن مردم از تحریم‌های آمریکاست متمرکز شود. بیانیه ظریف در حالی صادر شد که به نظر می‌رسید فشارها بر ظریف برای شرکت در انتخابات افزایش یافته بود، جبهه اصلاح طلبان در حالی که به خوبی آگاه بودند که گزینه‌های مورد نظر جبهه اصلاحات از فیلتر شورای نگهبان رد نخواهد شد، ظریف را همچنان تنها گزینه‌ای می‌داند که می‌تواند علاوه بر آن که بی‌رمقی مردم برای شرکت در انتخابات را تا حدودی خنثا کند، اما در همان حال گزینه مناسبی از طرف جبهه اصلاحات را هم به پاسدار بفرستد. علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت، روز سه‌شنبه با انتشار تصاویری از دیدار خود با محمد جواد ظریف اعلام کرده بود که برای تسلیم برنامه حزب اتحاد ملت به کاندیدای ریاست جمهوری با محمد جواد ظریف دیدار کرده و از طرف حزب از وی خواسته است تا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود. شکوری راد در ادامه خاطرنشان کرده بود که محمد جواد ظریف ضمن رد کاندیداتوری خود پاسخ نهایی را منوط به دیدار با حسن خمینی و محمد خاتمی دانسته است. گرچه اخبار بعدی حاکی از این بود که وی پس از دیدار با خاتمی و خمینی هم تصمیم فعلی خود در خصوص مشارکت در انتخابات را اعلام کرده و بر عدم شرکت در انتخابات تأکید کرده است. با این وصف اصرارها برای متقاعد کردن ظریف به جهت شرکت در انتخابات همچنان ادامه دارد. برخی فعالان سیاسی با انتشار یادداشت‌های اعلام کردند که حضور محمد جواد ظریف آخرین امید به مشارکت عمومی در انتخابات و آخرین امید برای قرار دادن جمهوریت در مسیر خود است، اما به نظر نمی‌رسد که امکان چنین امری محقق شود. محمد جواد ظریف تاکنون بارها بر عدم شرکت خود در ریاست جمهوری تاکید کرده و به گفته ناظران پرنسیپ اجتماعی و سیاسی وی این اجازه را به وی نمی‌دهد که اظهارات و قول‌های قبلی خود را زیر پا بگذارد و در کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. ناظران تأکید داشتند که اگر محمد جواد ظریف در انتخابات شرکت نکند، در صورت حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات وی شانس پیروزی خواهد داشت. حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و رئیس سابق مجلس که روابط خیشاوندی با بیت رهبری دارد، در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی برای حضور در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد. وی در نامه‌ای رسمی که 350 نامه حمایتی با هزاران امضا از استانها، شهرها، احزاب و کانونهای اجتماعی ضمیمه آن شده است، از رئیسی برای نامزدی و حضور در انتخابات دعوت کرد. وی نوشته است با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، درخواست‌های روزافزونی از استانها و شهرهای سراسر کشور و نیز از احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و کانون‌های اجتماعی به شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی واصل می‌شود که در آنها از جناب عالی خواسته شده نامزدی خود را در انتخابات اعلام کنید. حداد عادل سعی کرده که اصولگرایان را متحد کند و اکنون آنها را پشت سر رئیسی بیاورد. برخی با ابراز نگرانی از حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات، انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری 13 را یک عقبگرد کامل برای جبهه اصلاحات و تحول خواهان می دانند که در دوره قبلی تمام تلاش خود را معطوف به رأی نیاوردن رئیسی کرده بودند. اما حالا به نظر می رسد که رئیسی گزینه احتمالی رئیس جمهوری و رئیس جمهوری 13 خواهد بود. علاوه بر این، علارغم ادعای خامنه ای در مورد اینکه به کسی در مورد شرکت در انتخابات نظری نداده است، معلوم نیست چگونه رئیس قوه قضاییه که در صورت حضور در انتخابات باید جایگزین داشته باشد، توانسته کارت سبز برای شرکت در انتخابات به دست بیاورد بدون آنکه در این مورد مشورت کرده باشد. علاوه بر این، نقش فعال حداد که رابطه نزدیکی با شخص رهبر و فرزندش مشتبه دارد، نشان دهنده آن است که برخلاف ادعای رهبر، یک برنامه از قبل برای حضور رئیسی در انتخابات وجود داشته است. از روز سه‌شنبه ثبت نام کاندیداها در وزارت کشور آغاز شد و در روز نخست سعید محمد و دهقان دو کاندیدای نظامی ثبت نام کردند. در این میان ثبت نام 4 از وزرای احمدی نژاد و نیز خود احمدی نژاد هم از پدیده‌های این انتخابات بود. احمدی نژاد در بیانیه تندی که خواند گفت اگر رد صلاحیت شود هم در انتخابات شرکت نخواهد کرد و هم از کسی حمایت نخواهد کرد. حسین دهقان نیز در کنفرانس خبری از کتاب خود که شامل برنامه‌هایش برای دولت 13 است رونمایی کرد. بیت یه سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: با درک واقعی از نارضایتی‌ها و خشم مردم و همچنین با داشتن برنامه برای حل مشکلات جامعه آمدم و دولت من دولت شهروندان قدرتمند ایرانی است و همه با هم برابر هستند. دولت من دولتی سازنده است که صرفاً بر اساس شایستگی افراد تشکیل می شود و به دنبال ایجاد آسایش واقعی برای مردم است. وی گفت سیاست خارجی ایران بر اساس تعامل با همه کشورهاست. در این مسیر آنچه مهم است نه یک ارتباط یک طرفه بلکه ارتباط دو جانبه و چند جانبه را سامان خواهم داد. وی همچنین گفت که ظرف 2 با تمامی اتحادیه‌های صنفی، تولید کنندگان، اساتید دانشگاه‌ها، نشست‌های چهره به چهره داشتم که مجموعه آن تدوین برنامه‌ای متکی بر واقعیت‌های جامعه است. وی افزود باید کشور را از چنگال کسانی که با گروه‌ها در اختیار قرار گرفتند و کشور را گرفتار کردند خارج ساخت. سعید محمد هم در مصاحبه خود گفت به صورت مستقل وارد انتخابات شده و با هیچ جریانی تعلق خاطر ندارد و افزود دو قطبی اصلاح طلبی و اصولگرایی به جامعه ضرر زده است. وی همچنین از کم عملی، بی عملی و سوء تدبیرها ابراز نگرانی کرد. او افزود جوانگرایی نه فقط در افراد بلکه در سازوکارها، ساختارها و تمامی عرصه‌های نظام نیاز به اصلاحات دارد. رمز موفقیت ما تکیه بر مردم است. برای موفقیت به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نیازمند هستیم. بعد هم نیاز داریم که مردم در صحنه باشند. محمد مدعی شد من با دارا بودن کارنامه خوب و برنامه در عرصه‌های مختلف به عرصه آمدم و با دارا بودن تیم خوب و مجرب که قبل از انتخابات به مردم اعلام خواهیم کرد پا به عرصه گذاشتم. وی مدعی شد که من دور زدن و خونسا کردن تحریم‌ها را بلد هستم و کاری خواهم کرد که تحریم‌ها برداشته شود. وی در پاسخ به سؤالی در خصوص کنارگیری به نفع رئیسی گفت با توجه به اینکه هنوز اعلام کاندیداتوری نکردند بعد از ثبت نام‌ها و تایید صلاحیت‌ها اعلام موضع خواهد کرد. به نظر می‌رسد که در انتخابات امسال روند سیاسی درگیری زیادی خواهد داشت و در این حال شورای نگهبان نیز به قلع و قمع کاندیداها خواهد پرداخت. باید دید که در فضای بیرمق کنونی چگونه مشارکت افزایش خواهد یافت. حسن روحانی روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع اصحاب رسانه مدعی شد دولت آزادی عمل برای رسانه‌ها فراهم کرده و همچنین مدعی شد که دولتش در جنگ اقتصادی موفقیت زیادی داشته است ولی اخبار آن منتشر نشده است. وی گفت رسانه‌ها باید در برابر سیاه‌نمایی و حتی سفیدنمایی بایستند و واقع‌گرا باشند و در روزهای سخت با بیان واقعیت‌ها به مردم امید بدهند. وی با اشاره به دستاوردهای دولت در مذاکرات برجام و برداشته شدن تمام قطعنامه‌های شورای امنیت و خارج شدن از ذیل بند 7 منشور سازمان ملل گفت علت اینکه مردم واقعیت‌های دولت 11 و 12 را در این زمینه‌ها نمی‌دانند به خاطر سیاه‌نمایی‌هایی است که رسانه‌های قدرتمند در خارج از کشور و برخی در داخل انجام دادند. وی گفت پس از برجام توان فروش نفت از 900 هزار بشکه به 2 میلیون و 800 هزار بشکه افزایش یافت و اعتبار تمام طرح‌هایی که سال 99 در روزهای پنجشنبه به افتتاح رسید بیش از 1200 هزار میلیارد تومان است که در سایه برجام به دست آمده است. همچنین هزینه انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران که از صندوق توسعه ملی بوده از محل فروش نفت که پس از برجام حاصل شد به دست آمده است. وی گفت به گونه ای که بعد از برجام و در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی را داشتیم و در مواردی تک رقمی شد محال است که این دستاورد بزرگ در تاریخ مستور بماند. وی افزود ترامپ این توافق را زیر پا گذاشت و باعث شد که فشارهای زیادی به کشور تحمیل شود و تأسف‌آور این است که عده‌ای به جای اینکه بگویند آمریکا و ترامپ جنایت کردند به دولت تهمت می‌زنند که ناکارآمد بوده است. وی افزود همه وظیفه داریم مردم را به حضور در پای صندوق رای دعوت کنیم. وی ابراز امیدواری کرد سختگیری‌ها و برخی رفتارها به گونه‌ای نباشد که انتخاب مردم محدود شود و مردم بتوانند در میان کاندیداها افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند. این سخنان روحانی در حالی است که در مقایسه با رؤسای جمهوری او کمترین ارتباط را با نخبگان داشته و همچنین در گفتگوی اختصاصی با رسانه‌ها در دور دوم کمترین مصاحبه را داشته و صرفاً به منبر یک طرفه رفته و ادعاهای گزاف در مورد موفقیتش داشته است.
افزایش تنش‌ها در خاورمیانه میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی و احتمال شعله‌ور شدن یک جنگ تمام عیار نگرانی‌های جدی را در فضای سیاسی آمریکا به وجود آورده. همزمان با موشک پراکنی‌های گروه حماس و پاسخ ارتش اسرائیل به این حملات در واشنگتن نگاه‌ها به واکنش دولت جو بایدن است. آمریکا به عنوان مهمترین متحد اسرائیل از ادامه این درگیری‌ها نگران است و البته به حق مشروع اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرده است. روز سه‌شنبه همزمان با بالا گرفتن این درگیری‌ها جین پساکی دبیر مطبوعاتی کاخ سفید حملات راکتی به اسرائیل را محکوم و خواستار توقف این حملات شد. او میگوید آمریکا از هفته گذشته یک تیم سیاسی برای گفتگو با مقامات اسرائیلی و فلسطینی تعیین کرده که تمرکز اصلی آنها بر روی موضوع تنش‌زدایی است و این یک پیام روشن برای طرفین است. دبیر مطبوعاتی کاخ سفید همچنین بر حمایت رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت جو بایدن از حق مشروع اسرائیل در دفاع از امنیت خود تاکید کرد. او حملات مداوم گروه‌های فلسطینی به اسرائیل را محکوم کرده و گفته ما در مقابل گروه‌های تروریستی و افرادگرا که جامعه فلسطین و اسرائیل را به سمت خشونت سوق می‌دهند خواهیم ایستاد. دبیر مطبوعاتی کاخ سفید میگوید دولت بایدن به دنبال شرایط دیپلماسی و راهکار تنش‌زدایی است. با این همه جین پساکی بار دیگر حمایت دولت آمریکا از تشکیل دو کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی را یادآور شد. به گفته سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید دولت جو بایدن اگرچه از حق مشروع اسرائیل در دفاع از خود حمایت می‌کند اما در طی هفته‌های گذشته دولت آمریکا صریحاً با مقامات اسرائیلی در مورد اخراج خانواده‌های فلسطینی از منازل خود صحبت کرده و تخریب خانه این افراد را که دهه‌ها در آنجا زندگی کرده‌اند را عملی برخلاف منافع مشترک دو طرف و مانع دستیابی به دموکراسی می‌داند. همینطور روز گذشته نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. او گفت از دست رفتن جان فلسطینیان و اسرائیلیان بیگناه چیزی است که ما به شدت نسبت به آن اظهار تأسف می‌کنیم. نت پرایس گفت دقیقاً به همین خاطر است که ما هر کاری که از دستمان بر بیاید در این زمینه خواهیم کرد. او گفت برای منظور با شرکای بین‌المللی خود در منطقه صحبت خواهیم کرد تا این چرخه خشونت متوقف شود. نشریه هیل می نویسد سخنان جین پساکی دبیر مطبوعاتی کاخ سفید گسترده ترین اظهارات دولت بایدن در این خصوص است. اما مسئله دیگر این است که ایالات متحده آمریکا هنوز سفیری در اسرائیل معرفی نکرده. این موضوع نیز می تواند به نوبه خود چالش برانگیز باشد.